أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث از اقسام کشف، کشف و نقل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که از نظر ثبوتی محتملات متعدده. یکی احتمال نقل بود، یکی احتمال کشف حقیقی بود به نحو شرط متأخر، یکی هم احتمال کشف حکمی تنزیلی بود، یکی هم کشف حکمی انقلابی یا تقدم مملوک و تأخر ملک، که اینها این کشف انقلابی و کشف به نحو تقدم مملوک و تأخر علم را ملک را بعضی ها کشف حقیقی ازش تعبیر کردن. علت اون تعبیر هم اینه که این چون ایجاد موضوع میکنه حقیقتا به نحو ورود، پس این مثلا به این اعتبار اسمش رو گفتن کشف حقیقی. ولی خب به دقیقه کشف حقیقی نیست. ما مقصودمون از کشف حقیقی اون کشفیست که قبل از اجازه، اگر مشتری عالم باشه به اینکه اجازه بعد خواهد آمد، ملکیت خودش رو فعلی ببینه و فعلی باشه ملکیت براش، هم واقعا ملکیتش فعلی باشه، هم خودش هم ملکیت رو ببینه باشه برای خودش. و این در اینجا نیست در حقیقت. پس این کشف، این دو کشف رو ما انقلابی و منصوب به مرحوم خراسانی است، یا کشف تقدم مملوک و تأخر ملک که ازش تعبیر میکنه مرحوم ایروانی، به نقل در ملکیت و کشف در مملوک، یعنی ذات مملوک، نه مملوک به ماهو مملوک. این دوتا را تو کلمات خیلی ممکنه ازش تعبیر به کشف حقیقی بشه، ولی این کشف حقیقی غیر از اون کشف حقیقی است که قسم اول از کشف بود. بالاخره حالا این یه نوع ترتب آثار کشف حقیقی است، ولی بالورود نه بالحکومه. این آثار بعد از اجازه بار میشه، ولی به نحو ورود و تحقق موضوعش حقیقتا، بدون اینکه قبل از اجازه ملکیت مالک و بایع دست بخوره واقعا. فرضا اسم شما گذاشتیم کشف حکمی انقلابی یا کشف حکمی به اون نحوی که مرحوم ایروانی می‌فرموده. خب اینا اقسام محتملات اجازه بود از اینکه چگونه اثر کنه. حالا این بحث تا اینجا ثبوتی بود، به استثنای اون قسمتی که ادله اثباتی کشف حقیقی نفیان و اثباتن ذکر شد. حالا ببینیم این نقل و کشف حکمی و به این معنای انقلابی و یا به معنای که مرحوم ایروانی میگن یا تنزیلی، اینها میشه از ادله استفاده بشه یا نه در مقام اثبات. اما نقل، این که بگیم ملکیت از زمان اجازه میاد، مملوک هم زمان اجازه است، از حالا این مال، از حالا و در حالا ملک طرفین میشه، منتقل به طرفین میشه، این احتمال هم خلاف ادله خاصه بود، روایت خاصه بود که گذشت، و هم خلاف عمومات صحته، زیرا مقتضای عمومات صحت و لزوم کشف نه نقل. چرا؟ چون در این عمومات تعبیر شده از صحت، تعبیر شده به لسان وفاء به عقد، وفاء به عقد، وجوب وفاء به اون عقد و به اون التزامی را که مالک داده. اوفو بالعقود تجارت عن تراب، مثلا اون شیئی را که مالک التزام داده و راضی شده. در اینجا ما فرض بر اینه که آقای مالک راضی شده است و اجازه کرده است عقد از اول را، نه عقد از حالا را. یعنی همون مضمون عقدی را که انشاء کرده فضولی، این رضاش هم به همون خورده به حسب فرض بر اینه در باب اجازه. خب پس وفاء به یه عقدی را که عقد مالک است با اجازه و مالک اجازه داده و راضی شده که این از کل مضمون اون عقد تنفیذ بشه، وفای به این چنین التزام مالکی و اجازه مالکی و تنفیذ این چنین رضای مالکی عبارت از چی میشه؟ از تحقق اون مضمون و اون مجاز و اون مرضی، امری که رضا بهش تعلق خورده، به تمامه، نه به بعضه. به بعضه اوفو به این چنین التزام و رضایی، این و وجوب وفای به این چنین رضا و التزامی مستوجب صحت و تحقق مؤدای این التزام و مؤدای این اجازه و مؤدای این رضاست و مؤداش عقد از اون، از تحقق ملکیت از اون وقت، نه از حالا. درسته خود اجازه حالا آمده، ولی خود رضا حالا ایجاد شده، ولی رضا و اجازه از صفاتی هستن ذات الاضافه، مثل اعراض حقیقی نیستن، مثل بیاض و سواد و که اون زمانی که بیاد از همون وقت وجودش. اینا صفات ذات تعلقن و اضافن، اضافه میشن به شیعی که اجازه اون شیع است، رضای به اون شیع است، وقت اون مضافن الیهش. اگر حالی بود رضای به اون شیع از حاله، اگر مضافن الیهش سابق بود رضای به اون شیع در سابقش، اگر آینده بود رضای به اون شیع از در آینده. رضا اینجوریه طبیعتش، صفات ذات اضافه اینجوری هم طبیعتشون. پس اگر هر آن اشاره گفت این صفت و این رضا، این التزام، این اجازه، این تنفیذ را وفا بش بکن، یعنی اون به اون چیزی که متعلق شد، اون چیزی که بهش متعلق شده به او وفا بکن و او درسته، چون اوفو بالعقود بنا شد به معنای صحت باشه یا لزوم باشه، ملتزم باش بهش چون درست است و صحیح است و متحقه. پس باید ببینیم این التزام و این رضا به چی خورده، چون خودش که موضوعیت نداره، به حضرت تعلقش، ما تعلق به وجوب وفا تصویر میشه. و ما تعلق به اگر فعلی بود راضی شد به انتقال از حالا، وفا به این صحت انتقال از حالا، راضی شد به انتقال از یک ساعت دیگه، سه روز دیگه، وفا به این چین التزام و رضایی یعنی تحقق انتقال سه روز دیگه. مشروط به شیئی، وجوب وفای به التزام و رضا به شیئی مشروط، تحقق اون شیء از عند شرط، عند تحقق شرط، نه حالا. مطلق، مطلق. ماضی، ماضی. و چون رضا و اجازه در اینجا فرض در این خورده به ماضی، قهرن اوفو بالعقود مفادش میشه تنفیذ اجازه و رضای مالک به لحاظ ما تعلق به، که ما تعلق به هم عبارت از عقد در گذشته. ما تعلق به هم عبارت از عقد در زمان گذشته. بنابراین در اینجا میشه قول بنقل خلاف ظاهر، خلاف ظاهر ادله اوفو بالعقود، خلاف ظاهر عمومات هم، نه فقط خلاف ظاهر اون روایت خاصه‌ای که گذشت، بلکه خلاف ظاهر عمومات، بلکه خلاف ظاهر ارتکاز عقلا هم. چون ما گفتیم بعید نیست ارتکازات عقلایی، چنانچه از تتبع قوانین و قوانین حقوقی موضوع هم یه مقداری میشه بر این کمک کنه. بعید نیست کسی بگه که ارتکاز عقلا و سری عقلا هم بر کشف، نه بر نقل، بر تنفیذ همون عقد سابقه. اینکه مالک میتونه عقد فضولی که بر مالش انجام گرفته در سابق از همون سابق درستش کنه، حالا یا کشف حقیقی یا اقلا کشف حکمی. پس لسان عمومات چون به عنوان اوفو بالعقود، عقدم به معنای التزام و یا تجارتا عن تراز، رضا، التزام، عقد، امضا، امثال اینها، تنفیذ، اینها عناوینی هستند که ذات تعلقن و به لحاظ متعلقشون و ما تعلق به و به کیفیت ما تعلق به وجوب وفا درشون صدق میکنه. پس بنابراین اگر اجازه و رضا بخوره به عقد سابق، به ما هو عقد در اون زمان، قهرن این اوفو بالعقود این چنین اجازه را اگر بخواد بگیره، اثبات صحت و نفوذ و لزوم اون عقد را بعد از تحقق اجازه از حین خودش میکنه. و این لا یکون الا بالکشف لا یناسب نقل. این در اینجا. خب حالا امر داره بین اینی که کدوم یکی از این کشف ها، کشف حقیقی، کشف حکمی تنزیلی، کشف حکمی انقلابی یا اون یکی دیگه که بعضی ازش تعبیر کردن به کشف حقیقی، این دوتا رو هم چون وروده ما تعبیر بکنیم اینجوری: کشف حکمی بالحکومه، کشف حکمی بالورود. این دو تعبیر شاید دقیق تره. کشف حکمی بالحکومه است، کشف حکمی بالورود، یا کشف حقیقی. یا حقیقی از اول ملکیت بوده واقعا حقیقتا. اینجا باز یه بحث اثباتی وقت به لحاظ روایات خاصه که گذشت دیگه، امر زائدی بر اون نداریم. یا به لحاظ در اینجا بحث اثباتی باز نسبت به ادله عامه، یعنی عمومات صحت و نفوذ و اوفو بالعقود و امثال اینا باز بحث کرد. نسبت به عمومات باز هم اینجا میشه گفت که کشف حکمی تنزیلی یعنی بالحکومه خلاف ظاهره، یعنی اینو نمیشه از ادله استفاده کرد. کشاره آمده اینجا این بیعه مجاز را بعد الاجازه نازل منزله به اول کرده، چون این معنا از حکومت، این معنا از کشف که ترتب آثار کشف داره به نحو تنزیل، نیاز به تنزیل داره، باید دلیل تنزیلی داشته باشه. اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال اینها دال بر تنزیل نمیتونن باشن، اینها دال بر تنزیل نمیتونن باشه، اینها یا دال بر همون کشف معنای تحقق خود مفاد عقده که ملکیت و تملیک و تملک از اوله، یا به معنای اگر اون قضیه اوفو را ازش صرف نظر کنیم و مسئله ذات و تعلق بودنه، از حالا این عقده میگیره، میگه از حالا ملکیت شده و آثار ملکیت تا آخر باره. اما این که بگه آثار ملکیت از حال آثار ملکیت سابق را حالا بار کنید، نه خود ملکیت را که مفاد عقده، و نه اینکه اون آثار را آثار از حالا به بعد باره، بلکه آثار اون وقت هم حالا باره. این یک نظری میخواد در این ادله به اون آثار، و در اون ادله نظری به اون آثار که نیست، موضوعش عقده، عقدم مفادش ملکیته که موضوع اون آثاره، ملکیت از سابقه. یا اینه میاره پس میشه یا کشف حقیقی یا کشف حکمی بالورود، یا اگر اینه نتونست بیاره دیگه نظر به آثار نداره. اینه حالا از کی میاره؟ از زمان اجازه میاره، آثارش هم طبعا از زمان اجازه به بعد بار میشه دیگه. آثار قبل زمان اجازه را این دلیل بهش نظری نمیتونه داشته باشه، چون اوفو بالعقود گفته، نگفته اذا تلف المال الذي عقدت عليه فلك ضمانه، این نگفته که اثر را که بار نکرده، نیامده اون آثار را بار بکنه. تا ما بگیم این آثار را که میخواد بار بکنه اینجا، خب این آثار را بار میکنه بعد از اجازه، آثار عقد را از اول بعد از اجازه بار میکنه، به قید این که بایستی ترازی باشه، رضا باشه، مستند به مالک باشه، و این در زمان اجازه میاد. پس اوفو بالعقود اگر نتونست کشف حقیقی را ثابت کنه یا کشف حکمی ورودی را ثابت کنه، یعنی ملکیت سابقه را که مفاد عقده، او را نتونست، مضمون عقد را نتونست در سابق تثبیت کنه، یا از اول حقیقتا یا از حین الاجازه به نحو انقلاب و اون یکی دیگه، اگر این کار را نتونست بکنه دیگه، چون این ادله این اوفو بالعقود ناظر به آثار نیست، اینکه بگیم آثار سابق بار میشه حالا هم تنزیلا، این انتقال حالا حکم انتقال سابق داره در آثار، این یک عنایتی است، دلیل میخواد، تنزیلی است که این تنزیل دلیلی میخواد که ناظر به اون آثار باشه، و این اوفو بالعقود هیچ گونه نظری به این آثار نداره که بتونیم این معنا رو ازش استفاده کنیم. ولذا انصافا کشف حکمی تنزیلی هم مانند نقل، همون اندازه که نقل خلاف ظاهره، کشف حکمی تنزیلی یعنی حکومتی به حکومت هم خلاف ظاهره. مگر بون حکومت میرزایی که اون اینا ورود بود، گفتیم اون معنای ورودی است که باز همون اعتبار ملکیت را میکنه ادعاءن که باز هم مضمون عقده. پس مفاد این آثار چی شد؟ این عمومات چی شد؟ شد امضای رضای مالک و امضای تنفیذ و اجازه مالک، که اجازه مالک هم خورده به عقد، در نتیجه امضای مفاد عقد، مفاد عقد و مضمون عقد ملکیت نه اون آثار. پس اوفو بالعقود اگر بخواد اینجا رو بگیره باید مفاد عقد را ثابت کنه از زمان گذشته، و اثبات مفاد عقد و مضمون عقد از زمان گذشته عبارت اخرای از ثبوت ملکیت از زمان گذشته، یا به نحو کشف حقیقی یا به نحو کشف حکمی ورودی، نه حکومتی بالورود که اون انقلابی و یا اون بیان مرحوم ایروانی، به یکی از این دو شکل. این دو شکل متناسبن با ادله اوفو بالعقود مثلا مانند کشف حقیقی. پس به این ترتیب در مفاد عمومات میرسیم به این دو احتمال. آقایون محققین امثال خیلی از محققین متأخرین، نه از شیخ مرحوم ایروانی و مرحوم خیلی از این آقایون، آمدن گفتن خیلی خوب، کشف حقیقی حقیقی که او مستلزم یا شرط متأخره یا اخذ تعقب به رضا، لحوق رضا که متقدم یا مقارنه با خود عقد، دخیل در صحت. اولی شرط متأخر، تأثیر اجازه به شرط متأخر در متقدم محاله، پس این محتمل نیست. دومی اخذ تعقب و لحوق اجازه خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که خود رضا شرط ان ترازن نه ان لحوق رضا یا مقارنت رضا و امثال اینها، این عناوین خلاف ظاهره. پس بنابراین کشف حقیقی را روی این دو سبب استبعاد کردن و در نتیجه استظهار کردن کشف حکمی بالورود را. بله خب اینا دیگه تعبیرات امام محمد معنی نداره، این که خلاف صریح دخل رضاست امام محمد یعنی چه، یا به نحو رضای تقدیری است که رد شد، قبلا گفتیم تقدیر در اینجا نیست، اون اصلا میزان نیست، یا به نحو اینه که اصلا اجازه دخیل نیست، رضا دخیل نیست، چون که خلاف صریح ادله شرطیت رضاست دیگه، اوضح اونا. آنچه که معقول بود در کشف حقیقی این دوتا بود که یا اجازه به نحو شرط متأخر اثر میکنه یا لحوق اجازه، تعقب اجازه که از اون اول یتصف المتقدم به انه یلحقه تلحقه الاجازه، او شرطه. اولی رو میگن آقایون مستحیله، چون در اصول اختیار کردن فرمایش میرزا رو به استحاله شرط متأخر در احکام. دومی رو هم میگن خلاف ظاهره، پس این احتمال اول پیششون از بین رفت. و مظنون اینه که کسانی که قائل بشن در بحث اصول به جواز شرط متأخر و به عدم استحاله شرط متأخر، دیگه اینجا شاید اگر اینها هم اینجوری بودن این اختیار میکردن کشف حقیقی را، که ظاهر کلمات قدمای اصحاب همون کشف حقیقی است. این استحاله شرط متأخر و این مبنای اصولیشون و اینکه اون یکی دیگر هم به خلاف ظاهره که تعقب و لحوق و امثال اینها موضوع باشه، نه خود رضا و خود اجازه بلکه تعقب و رضا، این خلاف ظاهر بودن اونم مستحیل بودن، اینا رو کشون به اینکه اون کشف حکمی بالورود رو اختیار کنن، و الا شاید بشه گفت که کشف حکمی بالورود هم خلاف ظاهره نسبت به کشف حقیقی، به این معنا که این کشف حکمی بالورود به نحو انقلاب یا به نحو تأخر ملکیت و تقدم مملوک، خب ما زور زدیم اینه درستش کردیم به عنوان یک وجه عقلی برهانی ثبوتی، ولی بالاخره لا شک برای که این چیزیست بر خلاف ذوق عرفی. عرف اگر بخواییم بهش بگیم بابا این مالک وقتی راضی شد این ملکیت از اول میاد، چیزی میفهمه؟ میگه ملکیت از اول میاد یعنی همون کشف حقیقی، از اول ملکیت بوده، از اول ملکیته به نحو اون شرط متأخر میاد. عرف این رو میفهمه که این تقدم ملکیت نحو انقلاب و امثال اینها نیست. اونا میفهمه که انقلاب یه چیزه، منقلب شدن واقع اما واقع علیه بعد ما واقع یه امر خلاف طبع عرفیست، گرچه تصویر داشت ولی این تصویر تصویر دقی بود و یک تصویر معقدی بود به اصطلاح ما. و همچنین تأخر ملکیت و تقدم مملوک، تقدم ملکیت و تأخر مملوک عرفیه، اما تأخر ملکیت و تقدم مملوک این امریست برخلاف طبع عرفی. عرف وقتی میگن یه مالی گذشت دیگه ملکیتش هم گذشت، ولی زمان مال که تلف بشه نمیگن هنوز مالک مالک اون ماله، ولی در زمان تلف. عرف اینجوری میگه، میگه این مال هنوز مملوک این آقاست در زمان تلف، تمام اموالی رو که من خوردم و این چند سواه عمر، میگم من هنوز مالک اون اموالم، هنوز مالکم. اون اموال نیست، چی مالکه؟ مالک وجود سابق اونا، حالا مالکم به ملکیت فعلیه لوجودات سابقه اون اموال. این امریست که عرف انصافا نمیپسنده این حرف رو به این شکل، این امر خلاف طبع عرفه. تأخر ملکیت و تقدم مملوک، گرچه عقلا هیچ استحاله‌ای درش نیست، معقوله، لغویت هم نیست. شما میگید اینجا اثر بار میشه، نه از نکته به ملاک لغویت ما نمیخوایم بگیم این خلاف ظاهره، بلکه به ملاک اینکه خود این شکل ملکیت ها، ملکیت هایی که مملوکش از بین رفته بازم بگیم ما مالک اون هستیم، این یه چیزی بر خلاف طبع عرفی است. پس بنابراین اگر این نکات رو ملاحظه کنیم، باز میبینیم کشف حقیقی اقرب المعانی است، بلکه خود معنای مطابق اوهو بالعقود و عمومات هم باز همون کشف حقیقی است، به اون نکته‌ای که گفتیم. و این که گفته شد رضا ظاهر دلیل اینه که رضا شرطه و شرط ادله خطابات شروط، ظاهرش اینه که مشروط قبل از شرط فعلیت پیدا نمی‌کنه. این نکته‌ای که قبلا گفتیم شرط متأخر را خلاف ظاهر میکنه اثباتن، گرچه ممکن باشه ثبوتن، که ممکن است ثبوتن پیش ما شرط متأخر. اون نکته دیگه اینجا جواب داده شد و این میشه اون وجه ششمی که اونجا گفتیم. این وجه دیگری بعدا خواهیم بیان کرد برای کشف حقیقی، استظهار کشف حقیقی حتی از عمومات. اون این وجه که در باب رضا و اجازه بالخصوص این حرف درست نیست. اجازه و رضا از صفات ذات تعلقه. این صفات اینجوری نیست که اگر بعد متعلق شد به چیز قبلی این اثر نکنه در اون چیز قبلی. چرا اثر نکنه؟ این مالک اون و مالک او بوده، بعد میخواد اینو از اون قبل منتقل کنه. وقتی راضی شد، این همون تعبیری که در تعلیل فعدا اجازه، اینما عصا سیده فعدا اجازه جاز دیگه، کاسه از آشتاختر نیست که، حلال میشه واقعا، چون حلیت و حرمت مربوط به نظر و رضا اینه. این بعد اگر راضی شد از اون کار، اون کار دیگه حلال، حلال مقبول مالکش واقع شد، خلاص شد، کشف میشه که از اول هم حلاله. یعنی این شرط شرط متأخره برای تحقق هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی. بنابراین این که گفته شد شرط متأخر خلاف ظاهره، حتی عندما یقول به امکانه، چون ظاهره یک دلیل اینه که دلیلی که میگه انتراب تجارتا انتراب، ظاهرش اینه که بایستی رضا فعلی باشه و تحقق فعلیت حکم تحقق فعلیت رضاست. میگیم در خصوص باب رضا اگه یک شرط دیگری بود همینجوره، اما این شرط بالخصوص چون شرط تعلقی است و تمام نکته درش اینه که مالک راضی باشه از اون تصرف، راضی باشه از اون حدثی که واقع شد، حادثه‌ای که بر مالش واقع شد، حالا چه اون وقت راضی باشه چه بعد، نگاه کنه بگه من حالا راضی شدم از اون کاری که کردم، اون کار درست بود به نظر من و در جاش بود، رضای مالک محفوظ شده. رضا اینجور صفتی داره که عند العرف هم میزان تحقق این که این فعل مرضی با مالک بود بشه، این فعل مرضی شد ولو بعد، چون مرضی شد اون فعل گذشته، به ما هو در گذشته مرضی مالک شد، حالا شد دیگه. نکته این که اینجا این حالا مثلا اثر نکنه و صحیح نباشه از بین میره. پس در خصوص باب رضا، چون صفت رضا شرط رضا از اون شرایطی است که طبیعتش اقتضای این حالت تعلق داره و عرف این صفت اینجوری، تمام ملاک و نکتش رو همون مرضی بودن میدونه، ولی در زمان بعدی مرزی بودن بیاد. خب میگه وقتی آمد پس دیگه اون کاری که تو کردی کار درستی بود، مشکلی نداشت، مشکلی نداره. اون تعلیل روایت فإذا أجاز جاز لم يعص الله و انما عصى سيده، این لم يعص الله، خب کیف لم يعص الله؟ میگه لم يعص الله، این معنیش اینه حتی حرمت تکلیفی هم منوط به رضاست، که اگر او بعد راضی شد حرمت تکلیفی هم از اول نبوده. و این با همون منسجم با همون کشف حکمی است در حقیقت. پس خلاف ظاهرم از نظر اون نکته‌ای که در باب شرط متأخر گفتیم باز اینجا نیست. پس ما که قائل به امکان شرط متأخر هستیم، هیچ محظوری در مقابل ظاهر ادله کشف حقیقی میشه، هیچ نکته‌ای در مقابل این نیست بعد از ظهور اوفو در این که ملکیت از قبل آمده، غیر از همین مسئله استظهار این که رضا اناطه صحت معامله به رضا، ظاهرش اینه که فعلیت این صحت تابع فعلیت رضاست در زمان هم، که این ظهور فقط جلو ما رو میتونه بگیره. با این بیانی که گفته شد در اینجا، ما از این ظهور هم، یعنی این ظهور رو هم انکار میکنیم. در خصوص باب رضا این چنین ظهوری نیست. پس شرط اینجا کشف حقیقی که همون معنای مشهوره، مشهور قدماست، این کشف اینجا قابل قبوله در حقیقت. اگر این رو کسی قبول نکرد، نوبت میرسه به اون کشف حکمیه بالورود، که اونم بعضی ازش تعبیر کردن کشف حقیقی. و اثرات بین کشف حقیقی و بین کشف حکمیه بالورود و همچنین بین اونها و بین کشف بالحکومه یا بین نقل، اینا باز در اون جهت دوم خواهد بیان شد که چه آثار و ثمراتی بین این دو تا بار میشه. پس میشه گفت هم مقتضای روایات خاصه کشف حقیقی است، هم مقتضای عمومات، هم اوفو بالعقود و امثال اینها هم کشف حقیقی است. و اینکه وقتی مالک راضی شد به معامله ای ولو در گذشته بر مال خودش، این رضای او چون خورده به اون معامله، اون معامله صحیح میشه و وجوب الوفا بهش متعلق میشه، میشه معامله مالک. و وجوب وفای اون معامله به اینه که مضمونش از اون اول ثابت بشه که ملکیت در حین العقد. و این با فرض امکان شرط متأخر هیچ محظوری نداره، غیر از اون محظور ظهوری استظهاری که گفتیم در خصوص اینجا اون استظهار درست نیست. بعد از این اشکالاتی رو مرحوم شیخ بر کشف کردن، این اشکالات رو هم بعد نیست گفته بشه، بعضیش نقض‌هایی کردند و دیگه نوع چیزای جزئی است. مثلا اشکالی که ایشون فرمودن اینه که گفتن بر این که ما گفتیم نقل خلاف ظاهره، چون اوفو امر به تن وفا و در نتیجه به دلالت التزامی تصحیح یا مثلا تنفیذ و دلالت بر وقوع و صحت اون التزام و انشائی است که عقدی است که مالک کرده. خب ما گفتیم عقد مضمونش ملکیت از زمان گذشته است و اجازه هم خورده به ملکیت از زمان گذشته، رضا هم خورده به ملکیت از زمان گذشته، پس وفاء به این چنین التزام و اجازه‌ای یا رضایی تنفیذ متعلقشه که عقد از زمان گذشته. ایشون اینجا یه اشکالی دارن، میفرمان برای اینکه این حرف را ما میتونیم اشکال کنیم به این بیان که عقد مقید به زمان نیست مضمونش. ليس مضمون العقد مقيدا الملكيه المقيده بالزمان، بلکه مضمون عقد طبیعی مبادله بین دو مال در ملکیت، طبیعی ملکیته که زمان ظرفشه نه قید. پس متعلق اجازه همین طبیعی مبادله است، نه مبادله در اون زمان، چون اجازه العقد عقد مبادله است، توش نیست این زمان اون زمان. پس امضاء مبادله است، اجازه عبارت از امضای اصل عقده که امضای مبادله است، ولو از این زمان. اوفو بالعقود هم بیشتر از این نیست، میگه وقتی اجازه کردی اون عقدی که مجازه واقع اون متحقق اون، زمان ظرفشه در حقیقت نه بیشتر. قید مأخوذ در متعلق و مضمون عقد نیست، ظرف هر موجودی است و هر حکمی است و هر موضوعی است. خب اجازه هم چون حالا آمده، ظرف اجازه حالا، ظرف مجاز هم حالا، عقد حالا. این اشکالی که ایشون کرد. خب این اشکال جوابش روشنه. اولا این که متعلق مضمون عقد درش زمان اخذ نشده بلکه طبیعی مبادله است، بدون اخذ زمان این قابل قبول نیست. بالاخره مبادله بین مالین در ملکیت این زمانه یا در زمان آینده است، لذا ممکنه مالک مال خودش را مطلقا تملیک نکنه، بگه مبادله میکنم در اون زمان همین مال را، اگر چنان شد، اگر فلان وقت آمد این مال تو بوده مبادله کرده. خب اینا رو چی مشخص کنه؟ آیا خود عقد مشخص نمی کنه اینکه این مبادله مبادله معلقه، مقید به زمان آینده است، مقادله به اینقدر از زمانه، مطلقه بدون شک. در عالم ثبوت اهمال وقتی مستحیل شد، یکی از این دو فرض متعینه، یا مطلقا مبادله میکنه در کل زمانه، یا مقیدن به حصه خاصه از زمان چیز میکنه، نه مقیدش میکنه نه مطلقش میکنه، این معقول نیست. این همون اهمال ثبوتی است که موجبه که مستحیل در بحث مطلق و مقید خوندید مستحیله. پس در اینجا هم همینجور، اگر عقد مطلق مبادله باشه پس دیگه اثر بار نمیشه. این که میفرمایید زمان ظرفه، درست زمان قید نیست، حیثیت تقییدی نیست، ظرفه، ولی ظرف منشأ هم هست که عبارت از ملکیت، که این منشأ در این ظرف قبولش داره مون انشاء کننده یا قبول نداره، یا باید قبولش بکنه یا باید قبولش نکنه. قبولش نه قبولش بکنه نه قبولش نکنه معنی نداره، بالاخره بایستی آقای ما انشاء کننده این ملکیتی را که داره ایجاد میکنه، مبادله رو که ایجاد میکنه، یا در کل این زمان ها و ظرف ها میخواد یا در بعضی از این ظرف ها میخواد. این که نه در کل بخواد نه در بعض بخواد، این محاله، این همون اهمال ثبوتی است. پس در حقیقت اینجا زمان ثبوتن و لبن بالاخره میبایستی ملحوظ بشه در مقام منشأ اون مبادله انشائیه که انشاء شده، یا به نحو اطلاق یا به نحو حصه خاصه، چون واسطه بین مطلق و مقید هم نیست که، واسطش اهماله که اهمال مستحیل ثبوته. پس در حقیقت مفاد عقد به عبارت اخرى مفاد عقد بیع میشه مبادله مطلقه در زمان، یا مبادله ملکی در ملکیت مرسلتن در زمان، مطلقتن در زمان، غیر مقیدتن به زمان خاص. باز منشأ غیر مقید باشه تا متحقق بشه وقتی ان شاء الله، نه غیر مقید نه مقید معنی نداره، این همون اهمال ثبوتی است. وقتی مبادله مطلقه شد به لحاظ زمان، مرسله شد به لحاظ زمان، امضای عقدی که مطلق است، مضمونش مبادله مطلق است، تنفیذ مبادله مطلق است. مبادله مطلق معنیش در کل این زمان ها میبایستی باشه، نه به جهت قیدیت زمان بلکه به جهت اطلاق به لحاظ زمان. این یه مطلب دیگه. حالا فرض کنیم زمان اخذ نشده در متعلق انشاء و در منشأ، نه به نحو اطلاق نه به نحو تقیید، احمال هم فرض کنیم ممکنه، ولی ایشون چی می‌فرماید؟ عقد طبیعی مبادله است، بعد این مبادله چون عقد اون زمان واقع شد، این مبادله در اون زمان واقع شد. زمان ظرفه لخود عقد و انشاء نه لمنشأ، فرضا اینو قبول کنیم. خب بالاخره این عقد وجود فیدا که زمان، اینه که دیگه ایشون نمیتونه این کار کنه. وجود هذا الطبيعي یا فرد من هذا الطبيعي فیدا که زمان، اجازه میاد میخوره به امر موجود، نه به امر به بعض امر یا به امر غیر موجود. میگه اون عقدی که موجود شد و انشاء شد در آن زمان، من اون عقد رو تنفیذ میکنم. یه عقد دیگری که حالا ایجاد نشده، این همون عقد سابقه، میخواد همون عقد سابق را ایشون تنفیذ کنه. چون این عقد وجود داره در زمان سابق، امضاش و اجازش هم عبارت از تنفیذ این طبیعی است در اون وجود شخصی که موجود شده، و چون وجود در اون ظرف پس تنفیذش در همون ظرفه. بازم ظهور اجازه در این میشه که تنفیذ کرده این عقد را در زمان و ظرف گذشته، نه در ظرف حال. اگر قرینه بیاره بگه این عقد را در این زمان میخوام تنفیذ کنم از این زمان، اما اگر نگفت از این زمان، معنیش اینه این عقد را از همون وقتی که موجود شده داره تنفیذش میکنه، پس زمان سابق ظرف خود عقد باشه نه ظرف منشأ. بازم تنفیذ چون خورده به خود اون عقد، عقد شخصی که تحقق فی زمان سابق ظهور در این پیدا میکنه که میخواد از زمان سابق تنفیذش کنه، میگه میخواد حالا تنفیذش کنه. بازم اون استثاری که گفتیم موضوعش تمامه که اجازه و رضا خورده به عقد الواقع فی الظرف السابق، نه الواقع فی هذا الظرف، بلکه عقد حقیقی اصلا واقع فی الظرف السابق، حالا که عقد دیگری نیست، این یه وجود اعتباری بقایی است، واقعا او عقده که در اون زمان واقع شد، حالا دیگه عقد دیگری که تکرار نشود. پس این اشکال ایشون جوابش روشنه. مطلب دیگری که ایشون فرمودن نقض به این کردن، اشکالات نقضی اینجا وارد کردن. یکی از اشکالاتی که فرمودن گفتن اگر هر آینه اینجور باشه که اجازه و رضا و امثال اینا از صفات ذات و تعلق باشه و اینها وقتی بخوره به یک شیء سابقی از همون سابق تنفیذش میکنه، یرد و نقض به باب قبول. آقای مشتری وقتی قبول میکنه ایجاب بایع را، قبولش به چی میخوره؟ به ایجاب میخوره. ایجاب کیه؟ قبل از قبوله. بعضی در بعضی از معاملاتی که شفاهی نیست با مراسله و اینجاست ممکنه یه ماه فاصله باشه بین ایجاب و بین قبول. قبول میخوره به ایجاب. قبول هم مثل اجازه است دیگه، صفت رضاست و قبول و رضای قابل است و ذات الاضافه است و متعلق به اون شیء سابق شده که ایجابه. پس یلزم ان یکون بالقبول تحصل الملکیه من زمان الایجاب، با اینکه ما میگیم بالقبول تحصل الملکیه من زمان القبول نه من زمان الایجاب. اگر این استظهار شما درست باشه پس چرا در قبول نمیگی؟ اونجا هم بگید رضای قابل چون تعلق به ایجاب یقتضی قبول تحقق ملکیت. اگر این قبول آمد و عقد به وسیله قبول تمام شد و صحیح شد نافذ شد، مؤدای این رضا ملکیت از زمان ایجابه. خب پس از زمان ایجاب از ملکیت درست بشه، با اینکه همه قائل به نقلن در قبول بالاتفاق، با اینکه ملکیت بعد از قبول از زمان قبول میاد نه از زمان ایجاب. این مطلب جوابش باز روشنه این نقض، چون ما قبلا هم گفتیم درسته قبول میخوره به ایجاب، ولی میخوره به مضمون ایجاب. مضمون ایجاب رو باز ببینیم چیه. مضمون ایجاب انشاء ملکیت از حالا نیست مطلقه، بلکه انشاء ملکیت علی تقدیر القبوله. ما قبلا گفتیم عقد ایجاب انشاء عقده، عقد متقوم به طرفینه، به انشاء به ایجاب و قبول هر دو با همه. پس وقتی انشاء عقد میکنه موجب، یعنی در حقیقت انشاء میکنه اون معامله ای را که، اون مبادله ای را که، اون تملیک و تملک را که به تحقق رضا و توافق طرفین متحقق میشه، یعنی انشاء میکنه ملکیتی را علی تقدیر قبول المشتری. پس منشأ بالایجاب و مسبب انشائی بالایجاب ملکیت علی تقدیر قبول مشتری بود از اول، نه ملکیت فعلیه مطلقه، چه قبل المشتری چه لم یقبل، اینجوری که نبود انشاء ایجاب. پس بنابراین خوردن قبول به انشاء و ایجاب متقدم مقتضاش اینه که ملکیت از زمان قبول بیاد، چون منشأ به ایجاب هم ملکیت بعد تمام العقده یا ملکیت بالعقده که عقد به انشاء و قبول هر دو تمام میشه. پس مفاد انشاء و ایجاب هم ملکیت از ما بعد تحقق قبوله. قبول هم که به همون مضمون خورد تحقق. چیه تحقق؟ مضمون ایجاب تحقق. مضمون ایجاب چیه؟ ملکیت از زمان قبوله که زمان تمامیت عقده. پس این نقض وارد نیست در هبه چیه؟ شرطت قبض. او بحث دیگه، او دیگه اون نقض هم شده، ولی اون نقض یعنی کم شیخ کرده، اون نقض دیگه جا نداره اینجا. بعضی‌ها نقض کردن به قبض و اقباض در شروطی که قبض و اقباض در عقودی که قبض و اقباض شرطه، مثل هبه، مثل صرف و سلم. اونجا چطور شده آقایون در باب قبض گفتن در اینکه ملکیت از زمان قبض میاد نه از زمان عقد؟ اون جوابش خیلی روشنه، اون دیگه نمیشه اینجا به اون نقض کرد، چون این استثاری که ما کردیم نکتهش در وجود اون صفات ذات التعلق و الاضافه است، قبض و اقباض که رضا و امثال از شرطیتش از باب رضا و تنفیذ و این چیزا نیست، اون شرط تعبدی شرعی است. شرع آمده گفته این چند تا عقد بدون تحقق قبض و اقباض صحیح نیست، و ظاهر این دلیل هم اینه که بعد از تحقق قبض و اقباض صحت میاد یا مثلا لزوم میاد. قبض و اقباض دیگه از افعال تکوینیه است، از امور انشائی نیست، مثل رضا و اجازه و تنفیذ و اینها نیست که ذات تعلق باشه و شرطیتش به ملاک تنفیذ معداش باشه که بگیم این معداش عبارت از تنفیذ اون معدای اون چه از سابقه، پس از سابق باید باشه. چرا از سابق نشد و نقل شد؟ چرا کشف نشد و نقل شد؟ اون نقض اصلا موضوع نداره، اینجا روشنه. پس این نقض هم مندفعه. نقض دیگری یا مطلب دیگری آمده باز در کلمات ایشون، تشبیه اجازه به فسخ. ایشون میفرمایند نگاه کنید در فسخ عقد، بازم فسخ به عقد میخوره. یفسخ العقد، یجیز العقد و یفسخ العقد. در همون بحث این که عقد اسم برای طبیعیه و زمان ظرفه، ایشون میگه تشبیه بگونه اونجا به فسخ، میگه فسخ هم به عقد میخوره و میتونه از اصل باشه، ولی مشهور اینه که از کیه، بلکه اجماعیش از حینه. الفسخ حل للعقد من حینه، با اینکه خب این هم فسخ نقیض اجازه است. شما میگه اجازه رضای به عقده، فسخ عدم رضاست، نفیه، رده. خب وقتی اینجوری شد پس چطور شد شما در طرف اجازه میگید این ظاهرش اینه که به اصل میخوره، پس از اول ملکیت میاد، در فسخ که میاد میگید که با این فسخ هم مثل اجازه متعلق به عقده، فسخ عقد میکنه، میگید نه این فسخ از حالا، ظاهرش اینه که از همین زمان فسخ. مشهور و صحیح اینه که فسخ فسخون و حلون للعقد من حین الفسخ لا من اصل العقد. چطور شد شما دوتا ادعای متضاد کردید در استظهار؟ اونجا اینجوری استظهار کردید، اینجا اینجوری استظهار میکنید. پس اگر اینا دوتا رو شاهد میاره برای اینکه پس اجازه و فسخ هر دو به اصل عقد میخوره، یا به عقد، به ما هو عقدون، زمان هم عقد نشده در عقد، ظرف زمان برای عقود، هر وقت فسخ بشود در اون ظرف که خورد باطلش میکنه، یعنی منحلش میکنه. اجازه بهش خورد در همون زمانی که خورد درستش میکنه، میشه عقد که نقل دیگه. اینم تشبیه یا مثلا نقض دیگری که ایشون در اینجا فرموده. این نقض هم جوابش باز راحته، با اینه که در باب فسخ هم این دوتا هر دو معقوله، یعنی میتونه فاسخ فسخ کنه عقد را از اصلش، یعنی نیست که معقول نیست، چون فسخ هم از صفات ذات الاضافه است مثل اجازه، میتونه فسخ هم به اصل بخوره، ولی خوردن فسخ به اصل که عقد را ما از اصل بخواییم و فسخ بکنیم، این اونجا گفته میشه این خلاف ظاهر نظر فاسخه، چون فاسخ اصل عقد رو قبول داره، اونجا اصل تحقق این عقد رو قبول داره، حالا میخواد بگه من از حالا حل میکنم این عقد را، مثل همون اقاله. فاسخ در حقیقت همون کاریست که اقاله انجام میده، ولی اون دو نفریه، این یه نفر این حق را میگیره برای خودش، حق فاسخ رو میگیره برای خودش. استظهار میشه در اینجا که این آقا اصل عقد رو قبول داره، حالا که اصل عقد رو قبول داره میخواد چیکار کنه؟ میخواد اقاله کنه، مثل حالت اقاله رو اختیارش از اول گرفته بوده یا شهادت بهش داده بوده، این رو اقاله کنه. و اما اگه بخواد اصل عقد رو باطل کنه از اصل، این مثل این که کنو عقد رو نکرده، عقد رو قبول نداشته از اول، و این خلاف ظاهر فاسخه. مقام فاسخ مقام این نیست که بگه عقدی نشده، چون عقد شده، صحیح هم وقع، وقع صحیحا کاملا تاما. بنابراین در باب فسخ جا داره کسی استظهار کنه که کردن، مشهورم اینجوری استظهار کردن، البته در فتاوای در احکام، در بعضی از احکام حقوقی شاد فسخ از اصل باشه، در بعضی فتاوای اهل سنت هم فسخ از اصل قبول کردن بعضی جاها، ولی ظاهر فاسخ که اصل عقد را کرده و قبولم داره، نمیخواد بگه من اصل التزامم رو میخوام قبول ندارم و اون اصل تملیک عقدیمون رو هم اصلا بی خود کردم این کار که، این نمیخواد بگه، میخواد بگه از حالا من دلم میخواد برگردم مال خودم، برگردم به خودم. استظهار میشه که آقای فاسخ در اینجور موارد فسخ نمیخواد بگه من اصلا عقدی نکردم از اول، نه عقدی کردم، آثارم بار شده، تا حالا هم صحیح بوده، ولی از حالا بعد میخوام برگشت کنم. اینا برگشته، نه یه نوع نفی ما سبقه. در باب فسخ ظاهر فسختو همون ظاهر عقلتوست، فقط اون دو نفریه اقاله، عقلنی، مثل کسی میگه عقلنی. پس یه نکته اثباتی از اونجا که این مثل اونه. در اقاله چطور؟ اقاله یا عقد جدیده یا حل عقد سابقه و متوقف برای اینکه عقدی باشه، چون عقد درست و صحیح و نه اینکه بگه از اول نبود. از اول نبود پس چی رو دارید حل میکنید؟ چیزی که نیست، چیزی که نبوده دارید حل میکنید که معنی نداره. پس اونجا اعترافی هست که چیزی بوده، حالا بخوایم این چیزی که بوده حالا حلش کنیم. این ظاهرش اینه که از حالا داره حل میشه.